اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر. پیش و پیش تشکر میکنم از تمام زحمات شما و از اینکه اطلاعات خودتون رو صادقانه در اختیار ما قرار میدید. آرزوی بهترین رو برای خودتون و عزیزانتون. مدتی است که با برنامه‌های شما آشنا هستم و به علت شغلی که دارم زمان زیادی رو در حال رانندگی صرف می‌کنم. تا به حال حدود 100 برنامه رادیویی شما رو داخل ماشین و مسافرت‌های خودم گوش کردم تا هم از صحبت‌های شما بهره‌مند شوم و هم شاید جوابی برای چند سوال اساسی که مدت زیادی از فکر منو مشغول کرده پیدا کنم، که تا حدودی هم خودم رو بهتر بشناسم و هم کمابیش چیزهایی رو به دست بیارم که موفقم بودم تا حدودی، ولی نه دقیقا. علتش هم عرض میکنم خدمتتون. صحبتم رو با اطلاعات اولی از خودم شروع میکنم و در ادامه توضیح خواهم داد. 41 سال سن دارم، فرزند چهارم خانواده هستم، 3 خواهر بزرگتر از خودم دارم به سنهای 55، 51 و 49 سال. 12 ساله ازدواج کردم و 2 دختر 8 ساله و 5 ساله دارم. مدت 21 سال است که در اروپا زندگی میکنم. مشکل اساسی من عمدتاً در مورد رفتار پدرم با من در دوران کودکی من است. اینجوری که پدرم تعریف میکنه همیشه آرزو داشته یک فرزند پسر داشته باشه و بالاخره بعد از 8 سال اختلاف سن با آخرین فرزند دختر این شانس و خوشبختی نصیبشون میشه و متاسفانه برای من نه. پدرم با تمام جذبه و پرخاشگری که داشت هیچ وقت صدایش رو برای مادرم بلند نکرد. البته من میدونم که 100% به خاطر این بود که همیشه مادرم کوتاه میمد. با دخترها پرخاشگری میکرد ولی تنبیه فیزیکی نه. از زمانی که حافظم یاری میکنه یاد ندارم کلمه یا جمله محبت آمیز از ایشون شنیده باشم، غیر از این اواخر که پشت تلفن موقع خداحافظی میگن قربانت، یا از ایران که میخوام خارج شم طبق آداب خدافظی منو میبوسه که این بوسه برای من احساس عجیب بین شیرینی و تلخی میده. از موقعی که یاد دارم خیلی از ایشون میترسیدم و حس میکنم که بیشترین مشکل فعلی من رفتار ایشون با من از سن 6 سالگی تا 15 سالگی من هست. بعد از اینکه از کار روزانهشون بر میگشتن، از شغل خودشون باز میگشتن، مادامی که مادرم شکایت اشتباهات و بازیگوشی های منو میکرد، به جای صحبت با من و راهنمایی با من، سیلی شدیدی به گوش من میزدن، منو به این شکل تنبیه میکردن.
ولی چرا مادر گزارشو چرا مادری که میدونست اینجوری عمل میکنه پدر این کارو میکرد؟
به خاطر اینکه مادرم فکر میکرد که تنها راه تربیت من به همین شکله. مادرم حس میکنم خودشون یه جور قربانی بودن تو این قضیه.
نه آخه وقتی میدونست که پدر وقتی میان خونه گزارش میدن با شما یه چنین برخوردی میکنه، چرا ادامه میدادن؟ یعنی واقعا ایشون
مادرم به هیچ عنوان خودشون هیچ موقع نه با حرفاشون من آزار دادن نه من تنبیه بدنی کردن، ولی تمام صحبتشون این بود که بابا ظهر میاد بهش میگن.
شما خب آیا نسب کنید آیا شر و شیطون بودید شما؟
نه آیا دکتر، برعکس من خیلی آروم بودم، خیلی، یعنی نه داخل کوچه میرفتم بازی کنم، منتها شیطنت های صحبت سر بین 6 سالگی 7 سالگی 8 سالگی من، شیطنت هایی که من الان داخل دختر خودم میبینم که 8 سالشه، شیطنت های خیلی معمولی، کار عجیب غریبی نمیتونست، دقیقا یادم نیست چه کار میکردم، ولی چه کاری میتونستم بکنم غیر از کاری که یک بچه تو سن خودش میکنه؟
نه خب متوجه هستم، ولی نه ببینید عزیز، نه من فقط میخوام ببینم چه خبر بوده، چون درسته که شما الان این پدر نظر راجع به پدر دارید، ولی بس آسیب بیشتر از مادر خوردید. دلیلش هم اینه که اولا مدت بیشتری با مادر بودید، بعد اون گزارش ها بوده، علاوه نه اینکه بچه 6 ساله و بچه 6 ساله توی خونه آتیش بزنه، میتونه چاقو برداره بزنه به خواهرش.
نه ولی به این فکر نبود.
نه همین جهت میخوام بگم نه ببینید عزیز، بچه‌ها میتونن مسئله بیافرینن، بعدم وقتی که مسئله هست به من کمک میکنه یه مقدار ویژگی‌های روانیشون رو متوجه بشن. ولی اگر شما حرفتون این است که نسبتاً آرام بودید و یادتون نمیاد که کار عجیب و غریبی کرده باشید، اون که فاید میکنه، به همجد بود که پرسیدم، ولی توضیحتون مسئلهش متفاوت است. بعد از شما که بچه نیومده.
نه من فقط از شما اجازه میخوام که من صحبتم رو تموم بکنم و بعد خدمت رو عرض میکنم. ایشون دوبار مسئله اصلی من از اینجا به بعده، نه سیلیای ایشون که هست همچنین، ولی مسئله اصلی من از اینجا به بعده که ایشون دوبار هنر اصلی خودش رو به نمایش گذاشت. اولین بار در سن 10 سالگی من، در بعدی در سن 14 سالگی من بود که هر دو از موزلهای اصلی من و صحبت امروز من با شما. اولین بار در سن 10 سالگی ما منزل یکی از اقوام مهمان بودیم، در آنجا من کیف پولی رو دیدم، اونو باز کردم و مخفیانه اسکناسی از داخل اون به داخل جیبم گذاشتم. وقتی به خانه برگشتم طبیعتاً مجبور بودم برای اینکه بتونم اونو خرج کنم یا به اصطلاح اونو قانونی یا سفید کنم، من این پول رو گفتم که از داخل کوچه پیدا کردم، ولی پدرم خیلی زود متوجه شد که این واقعیت نداره و منو مجبور کرد که به کار خودم اعتراف کنم. طلب بخشش کردم و قول دادم که دیگر این کارو تکرار نکنم، چون از اونجا به بعدش کاملا مثل یه فیلم یادمه. قول دادم که این کارو تکرار نکنم چون مطمئن بودم با تنبیه شدید ایشون مواجه میشن. این عمل برای پدرم هیچ فایده نداشت و چنان فاجعه‌ای به بار اومده بود که به من گفت کاری با من میکنه که دیگه یادم نره، بر همیشه یادم بمونه. همونطور هم کرد. داخل حیاط رفت، قسمت یا شیلنگ شیر آبو برید و دست منو گرفت، منو به داخل زیر زمین هدایت کرد. مادرم و سه تا خواهرام طبقه بالا بودن، هیچ عکس‌العملی نشون ندادن، کما اینکه تا حدودی که یادم میاد موافق بودن با این کار. منو داخل زیر زمین برد و این شلنگ رو من یادم میزد و این خورد میشد و وقتی کارش تموم شد که دیگه شلنگ تو دستش نمونده بود با کفشش منو زد. دیگری در سن 14 سالگی به علت کنجکاوی من فیلم آپارات خانوادگی یکی از دوستان رو که داخل دستگاه قرار دارن، این فیلم خورد شد و دقیقا همون حرف رو من زدن و با همون شلنگ، باز هم شلنگ جدید داخل حیات، در آموزش و هدایت من کمک گرفتن. در سن 18 سالگی به خدمت سربازی رفتم، در 20 سالگی از ایران خارج شدم. شغل آزاد دارم و تا حدود بسیار زیادی در کارم موفق هستم. ناگفته نماند که این اواخر از صحبت‌های شما شنیدن که این هم میتواند در اثر آسیب‌هایی باشد که من خورده. حدود 3 سال پیش فرصت طلایی در ایران به دست آوردم تا شکایت خودم رو به بهترین نحوی که میتونستم به ایشون منتقل کنم و جریان این بود که خواهر کوچیک من داشتن فرزندشون رو تنبیه میکردن و دعوا میکردن. پدرم به ایشون به صورت کاملا سورپریزواری برای من گفتن که چرا این کارو باش میکنی، این همیشه یادش میمونه و از تو متنفر میشه. همونجا من این جمله رو گرفتم، گفتم پدر شما یادتون میاد با من چی کار کردید وقتی من اشتباه کردم؟ به جای که با من رو بشونید و با من صحبت کنید، شلنگ روی تن من خورد کردید و سیلی هایی که تو گوش من زدید، فکر میکنید که اینا یادم میره؟ گفتم که عشق چشاشون جمع شد، گفتش که این که چیزی نیست، من خواهر وسطی تو رو وقتی اذیت میکرد تنبیه میکردم، این گریه میکرد، من رو نگاه میکرد و من بازم میزدمش.
حالا بذار ما رسیدیم به پیام، بذار پیام ها رو بشنیم، دنباله صحبتتون رو میشنم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آنینشورد موتوریست داریم، فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن، 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانع به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 dadgustarlaw.com.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
A moment with self. An hour with Dr. Daniel Sabir and his colleagues at We Love Wellbeing every Thursday at 9 p.m. WeLoveWellbeing.com. Please join us and explore yourself in a new way.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض کنم خدمتتون که وقتی ازش براشون توضیح دادم که همین کارو با من انجام دادن، دلیلی که آوردن گفتن که اشک تو چشاشون جمع شد و گفتن که همین کارو با خواهر من کردن و میزدنشون و ایشون نگاهشون میکرد و بازم میزدنشون. گفتم که خیلی خوب، شما ببینید پدر، شما الان اومدید گوش منو بریدید، من به شما میگم چرا گوش منو بریدید، میگید من چند وقت پیش سر یکی هم بریدم. خیلی خوب، من شما رو میفهمم، ولی من الان با این گوش بریدم چیکار بکنم؟ جواب من ندادن، هم مسئله به همون شکل موند و من نخواستم به خاطر مرضیایی که ایشون دارن قضیه رو بیشتر از اون ادامه بدم و ایشونو زجر بدم. مطمئن مسئله اصلی من این تمام این قضایا در من خواب بود تا موقعی که دختر اولم به دنیا آمد. دختر اولم که به دنیا آمد آقای دکتر، دقیقا من ایشون رو میدیدم، خودم رو داخل ایشون میدیدم. دقیقا وقتی ایشون رو من بغل میکنم، بوس میکنم، احساس شهید دلسوزی و رحم دارم نسبت بهشون. خود ایشون که بغل میکنم بوس میکنم، خودم رو دارم بغل میکنم بوس میکنم و یه مسئله که به وجود اومد، یک روزی داخل فروشگاه رفته بودیم، همین مسئله دزدی ایجاد شد. ایشون برداشته بودن یه کلاهی و زیر پیرنشون قایم کرده بودن. وقتی از در خواستیم بیایم بیرون بوق زد و بعد از این که ازش سوال کردیم کلاه و در رو بردم و تحویل نگهبان دادیم، من معذرت خواهی کردم اومدم بیرون. چنان من احساساتی شده بودم و که جلو گریه خودم رو تقریبا نمیتونستم بگیرم. نشستم به پاش، بوسش کردم و بهش گفتم که هیچ اشکالی نداره، براش توضیح دادم تمام مسائل رو.
بچه چند سالش بود؟
بچه 6 سالش بود. تمام مسائل رو براش توضیح دادم که این اشتباه میتونه پیش بیاد و به این دلیل ما باید کار بکنیم، زحمت بکشیم و ما چیز مجانی نمیتونیم. تمام چیزایی که یاد گرفته بودم در بعد از زندگیم، بعد از جوونیم، براش توضیح دادم که این کار رو نکنه و خیلی تعجب کرد که من چرا اینجوری برخورد کردم و من دقیقا خودم رو میدیدم. در مورد اشتباهاتی که میکنه به هیچ عنوان تنبیهش نمیکنم، باهاش صحبت میکنم چون خودم رو میدیدم. مشکل من در حقیقت، من پدرم رو بخشیدن که چرت کنم نبخشیدم و کاری هم باهاش نمیتونم بکنم. سعی میکنم همونجور که شما میتونید بازی هم در نیارم و این مسئله خیلی داخل مغز خودم نچرخونم. ولی سوال من اینه، چرا من دختر خودم میبینم؟ این سوال اول منه. نمیدونم میخواید جواب بدید.
بله نه، ببینید عزیز، خیلی عادی و طبیعی است. من حتی توی کنفرانس کودک درون، وقتی که قرار هست ما کودکی خودمون رو یا کودک خودمون رو صاحب و مالک بشیم و در اختیار بگیریم یا به اصطلاح کلیم کنیم و بگیم این مال منه و بگیریمش و در آغوش خود، بسیاری از دوستانی که اگر خانم هستند دختر دارند، به جای اینکه خودشون رو ببینن دخترشون رو میبینن، و اونایی که مرد هستند به جای اینکه کودکی خودشون رو ببینن پسرشون رو میبینن. ماجرای ذهن من و شما این تفکیک ها رو اونقدر راحت نمیکنه، یا خیلی راحت اونی رو که فکر میکنه محتاج و نیازمنده رو جلو میاندازه. بسیار عادی و طبیعی است. یکی از حرفایی که من بارها به دوستان عرض میکنم این است که وقتی شما صاحب فرزند میشید، دوباره کودکی خودتون رو تجربه میکنید، نوجوانی یا جوانیتون رو، و مهم این است که از این مسیر و طریق هم بیشتر و بهتر درباره خودتون درک و کشفی داشته باشید، هم بتونید خودتون رو کمک کنید، هم و مهمتر برخورد درستی با فرزندانتون داشته باشید. این مفهوم که شما توی صحبت قبلیتون هم یه اشاره‌ای کردید که مثل اینکه پدر رو یه جوری دارید، مسئله آیدنتیفیکیشن یا همانندسازیه. یعنی وقتی که پدر و مادری بسیار بسیار بد عمل میکنن، حالا در هر زمینه‌ای، برخی از اوقات به دلیل وحشت و احساس هیچی و پوچی که کودک میکنه، میشه گفت مثل اینکه میرن تو مغز کودک یه جایی میشینن و در مواردی از زندگی این کودک که حالا یادم بزرگ سالی شده نیست که رفتاری میکنه، این همون پدر هست که اون کار رو میکنه و در نتیجه ما برای کوتاه مدت که معمولا میتونه تا چند دقیقه بیشتر نباشه، میشیم همون پدر همون مادر همون برخورد رو میکنیم. شما ازش آموختید ولی یه ده بهش آویختن، یعنی بسیاری هستن.
من مذارت میکنم که شگفتی من اینجاست، من اینو نیاموختم و من هیچ تراپی انجام ندادم. چرا من با دخترم دقیقاً برعکس این رو عمل می‌کنم؟
نه شما صبر کنید. عرض من دقیقاً همین بود. عرض من این بود که برخی از اوقات من پدرم من رو می‌زد. دو گونه اتفاق میفته. معمولا اگر در محیط اجتماعی کتک کاری باشه، یه چیزی نزدیک 80-85% من بچه‌هامو می‌زنم. یه دی درست برعکس 15% دست خودشون رو قطع میکنن، اما دست رو بچه هاشون حتی وقتی 10 برابر کار بدتری کردن بلند نمیکنن، یعنی در جهت عکسش میرن. به همین جهت است که برخی این آیدنتیفیکیشن رو به صورت مثبت انجام میدن، یعنی میشن پدرشون، برخی به صورت منفی میشن عکس پدرشون. وقتی که موارد شدیده، بنابراین آسیب کودکی معمولا تأثیر خودش رو تو زندگی ما میگذاره. در بیشتر موارد وقتی که مناسب با بقیه شرایط هست عین و در برخی از اوقات عکس میشیم. این اون ماجراست. این که پدر قرار برای شما کاری بکنن، معمولا کار کمی میتونن بکنن، اما خود شما میتونید کار درست رو در این زمینه انجام بدید و با توجه به آسیبایی که خوردید، شما قراره با کمک یه روانشناس به کودکی برگردید. دوباره اون حوادث رو، مثلا اون دو حادثه 10 ساله یا 14 سالتون رو یا حتی 6 سالگیتون رو، هر سه رو دوباره تجربه کنید، ری اکسپریانس، و بعد از اون که تجربه کردید این دفعه با کمک روانشناس و خودتون به گونه‌ای مانند یک پدر و مادر خوب و مهربان و دانا برخورد کنید که بشکن ری پرنتینگ، یعنی دوباره پدری و مادری کردن، تا بتونید زهر و سمش و انرژیشو بگیرید و از سیستم خودتون خارج کنید. اینو میشه به صورت دیگه ای هم درش ورد، به عنوان آنچه که به عنوان وحشت بعد از حادثه است، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیمش، هم میتونه عمل کنه. یعنی میشه به عنوان یک حادثه وحشتناک که در ذهن و مغز شما جا گرفته، شما رو با تکنیک هایی که امروز میشناسیم که دوتاش خیلی معروف است و شناخته شده، به راحتی کمک کرد و بتونید خودتون رو آزاد و خلاص کنید. یعنی روزی که فرزندان شما کاری میکنن، دیگه به خاطر کودکیتون شما عملی انجام ندید، بلکه کاری بکنید که یک پدر 41 ساله‌ای که در 20 سال یا 21 ساله در اروپاست برخورد درست با فرزندش میکنه با توجه به شرایط، و یا برخورد درست میکنه به دلیل آگاهی‌های تربیتی که داره. چون نه اینکه اعتراضی دارم، نه، ولی مثلا فرض کنید وقتی فرزند شما اون کلاه رو برداشته، شما دو تا مسئله رو داشتید. یکی اینکه توضیح به او بدید که این کار از نظر اجتماعی چقدر بده، و دوم اینکه مسئله ذهن او با واقعیت و اینکه مرز و حد نمیشناسه و آنچه هست رو مال خودش میدونه، و بعدم همونطور که در خانه ممکنه کاری رو پنهان بکنه از پدر و مادر، پنهان میکنه از دیگران یا پدر و مادر، اینا رو باید بشناسه. اگر به درستی نتونه باش برخورد بکنه، ما باش مسئله خواهیم داشت. و اینکه شما حالا بخواید یه نقشی این چنین مختلف و متفاوت بگید، برخی از اوقات درست نیست، چون ممکنه، یعنی گفتم، کار شما به گونه‌ای که توصیف کردین من توش ایراد و اشکال جدی نمیبینم، ولی یه مقداری به خاطر همون چیزی که تشخیص درستتون بود، تاثیر کودکی خودتون و اتفاق تقریبا مشابهی است که براتون افتاده، شما اون رفتار کردید، در حالی که من و شما نمیتونیم به خاطر فرض بفرمایید 35 سال قبل که در زندگی شما یه اتفاقی افتاده، اون رو مبنای رفتار الان قرار بدید، برای که رفتار الان میتونه مختلف و متفاوت باشه. هم باز همونطور که گفتم، چه شما عین پدر عمل کنید چه عکس پدر عمل کنید، معمولا واقع بینانه و مسئولانه نیست. حالا یکیش خیلی خیلی بده، یکیش کمی کمی بده، ولی به هر حال درست نخواهد بود. ولی کمک رو از جانب در حقیقت متخصص باید بگید. اشاره کردید که من پدرم رو مثلا نبخشیدم. خب نبخشیدن شما گرفتارید، چون بخشیدن دیگران، اهم از این که اونها متوجه بشن یا نشن، بخوان یا نخوان، که اون موضوع خیلی کم اهمیتیه، در حقیقت مانند کسیست که چاقوی رو بهش زدن و حالا باید بدونه که باید این چاقو رو در بیاره، نه اینکه این چاقو رو نگه داره تا بتونه با اون آدم بد باشه و بدی کنه یا به هر حال در زمینه‌های دیگه رفتار بکنه. چون اون موضوع تنها مسئله رابطه شما با پدر نیست، رابطه شما با همه هست. حتی شما میتونید دست به کار خطرناکی بزنید. فرض کنید تو خیابون دارید میرید، میبینید که مثلا یه آدم بزرگی یه بچه‌ای رو داره میزنه، بعید نیست که شما به دلیل اون ویژگی‌ها بیاد پایین و خودتون رو درگیر کنید و گرفتار بشی. گرفتاری بسیار خطرناکی، برای که شما نمیدونید چه خبر هست. چون شما یک مرتبه نقشی رو که انتخاب میکنید، نقشی نیست که در چارچوب قوانین یک کشور حالا اروپایی یا حتی بسیاری از نقاط جهان قابل قبول باشه، به هیچ وجه. و بنابراین همونطوری که در ازش یه جوری آموختید که مثبت بوده، میتونید یه جوری اون آموخته رو ازش استفاده کنید که براتون دردسر درست کنید. بنابراین توصیه من به خاطر کودکی بدی که داشتید و جایگاه بدی که داشتید و نوع برخورد پدر، اما حوادثی از اون قبیل که اشاره کردید، با یه کمک متخصص میتونه زهر و سم گذشته ها و انرژی ها همه ازش گرفته بشه و شما رو آزاد بکنه از کودکی، و بنابراین به عنوان یه بزرگسال عمل کنید، نه اینکه در زندان کودکی باشید و حالا به خاطر اون زندانی بودن یا رفتاری عین زندانبان یا عکس زندانبان داشته باشید.
متوجه شدم آقای دکتر، حتما عمل خواهم کرد. شما بفرمایید رفتار من الان با ایشون، یعنی پدرم، من البته هیچ موقع به هیچ عنوان اینا به گفته خودشون همیشه از من راضی بودن و من فرزند مورد علاقه و به اصطلاح کم درد سرشون هستم. ولی رفتار من با ایشون به چه شکل خواهد باید باشه؟ من ایشون نمیتونم، البته شما عرض کردید این تراپی باید انجام بشه، این خنجر هنوز داخل من هست، مطمئنم که هست، ولی به چه شکلی باید باشه؟ چون از طرفی میدونم که ایشون کارشون انجام خوب انجام ندادن و ناآگاهیشون و نادانیشون باعث تبرئهشون نخواهد شد. رفتار من با یه همچین فردی به چه شکل باید باشه؟ مثل این که همچین اتفاقی به هیچ عنوان نیفتاده، مثل یک پدر مسئول باشون رفتار کنم؟
نه ابدا اصلا، نه
یا مثل یک فرزند بی‌تفاوت
هیچ کدوم، نه بیشترش بی‌تفاوتی است، برای که تا زمانی که خنجر تو وجود شماست شما آزاد نیستید. بستاد نقش بازی کردن، رول بازی کردنتون بدونی که خودتون باشید اصلا مفید نیست. بنابراین شما یه رابطه محدودی با پدر خواهید داشت، وارد زمینه‌های عمیق زندگی نمیشید و بعدم از نظر احساسی عاطفی شما به یه مردی نگاه میکنید که پدر شماست، ولی به دلیل نادانی و نامهربانی و بیماری به خودش و شماها آسیب زده و این آسیب‌ها در همه زمینهای زندگی شما بوده، هست و احتمالاً یه مقدارش خواهد بود. بنابراین دلیل نداره که بخواید نقشی ایفا کنید به عنوان اینکه شما پسر خوبی هستید یا او پدر خوبیه. نه، شما خود خوبتون باشید و رفتار دوستانه‌ای با پدر داشته باشید بدونی که حتی بخواید دوستش باشید یا احساس خاصی راجبش داشته باشید. او یه نقشی داشته، گفتم خودش یه قربانی است و به همون جهت مستحق توجه، محبت، ولی اگر نمیتونید نکنید، در حدی که نقش و رول باشه بازی نکنید. لغت باید رو هم برای شما نمیشه به کار برد، برای شما میشه گفت مثلا بهتر است چنین کنید. بایدی نیست، چون باید یه بحث اخلاقی است. تو این گونه موارد گفتگوی بایدی بی‌معنی است. آنچه رو که مناسب میدونید یا احتمالاً بار شما رو اون لحظه کمتر میکنه یا نظر دیگران و برداشت دیگران رو به صورتی در نمیاره که تازه یه درد مضاعفی بشه. چون فرض بفرمایید اگر شما خیلی عادی با پدر برخورد بکنید، مردم خب حرفش این است که پدر و پسر هستند و عادی رفتار کنند، ولی اگر شما بی‌اعتنایی بکنید، بعد خود اون احساسی که شما در دیگران میبینید روی شما اثر میگذاره، یعنی باز خاطرات گذشته رو زنده میکنه. چون شما به یه نوعی حتی اگر به اونا نگید، باید به خودتون میگید چرا اینقدر نامهربانید یا بی‌اعتنایید، پس برمیگردید سراغ گذشته، پس اون لحظتون رو باز دو مرتبه با خاطره بد گذشته خراب میکنید. به همین جهت است که عادی و معمولی عمل کنید. چون توانایی اداره کردن رابطه رو ندارید، که خیلی عادی و طبیعی است، که دیگری داره، هیچ کس نداره، رابطه رو کم کنید، محدود کنید و درگیر موضوعها و موارد و مسائلی نشید که به نوعی شما رو در مقابل هم قرار بده و یا شما رو وادار به یه تصمیمی بکنه که به صورت عادی و معمولی شما باش راحت و آسوده نیستید. یه رابطه عادی، یه رابطه‌ای که اذیتتون نمی‌کنه، یعنی مثل اینی که شما الان اگر بخواید به یه موضوعی فکر کنید بعد از مدتی ناراحت میشید، موضوع رو شروع نکنید. اما وقتی که کمک بگیرید، حسن کار این هست که حالا اون مرحله‌ای که شما هستید و در چارچوب رابطه‌ای که با پدر قرار می‌گیرید، رابطه‌ای است که در حالت عادی است، ولی این حالت عادی برای دیگران هم عادی و معمولی و رابطه پدری و فرزندی است. بنابراین نه در بیرون انعکاسی داره، نه اون انعکاس بیرون روی شما اثری میذاره، نه شما عملی رو مخالف میل و خواستتون انجام میدید، همه چیز در مسیر عادی خودش قرار میگیره. یه مقدار آگاهانه و آزادانه با موضوع خودتون و پدرتون برخورد میکنید و حسنش همونطور که خودتون اشاره کردید که بسیار مهمه، رابطه شما رو با عزیزانتون به ویژه بچهاتون بهتر میکنه. چون روزی که من با مادرم با پدرم مسئله دارم، من با بچه‌ام مسئله خواهم داشت. به همین جهت است که باید مسائل ارتباط خودمون رو با پدر و مادر و خواهر و برادر حل کنیم تا گرفتار مشکلات زندگی زناشویی و فامیل خود و همسر و مخصوصا بچه هامون نشیم. بنابراین اون پیشنهاد یه پیشنهاد کلیست که در حقیقت تو وجود شما، تو بدن شما یه 20 تا خار دیگه، 2-3-4 تا میخ هست و اینا رو بهتره در بیارید برای که بتونید راحت و آسوده و خوب زندگی کنید. و به همجاست که من توصیه میکنم اون کار رو بکنید، با پدرم حالت عادی داشت باشید، به خودتونم چیزی رو تحمیل نکنید، فشار نیارید، برای که بیشتر اذیتتون میکنه. در حدی عمل کنید که فکر کنید مناسب است با اون محیطی که شما درش هستید. حالا یه زمانی هست که وارد میشید، خب سراغ پدر میدید، هر جوری که معمول هست برخورد میکنید، ولی دلیل نداره بعدن درگیر بحث و گفتگو بشید، یا اگر ایشون حرفی میزنه شما نظر مخالف یا متفاوتی داری یا عین همون نظر داری ساکت بشید. چرا؟ برای که اون گفتگو ممکنه شما رو به گفتگوی دیگری بکشونه که اون اداره و کنترل نداشته باشید، در حالی که اگر این حرفو دیگری زد شما میتونید درگیر اون گفتگو بشید. خودتون رو مقید و محدود نکنید، ولی به خودتون این پیام رو بدید که چون نمیتونم پیش بینی اتفاقات یا گفتگوهای بعدی رو بکنم، قرار هست که تا اونجایی که ممکنه خوددار باشم، همین، بیش از اون نه، و مطمئنم این ایام رو میگذارم. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آیا دکتر من یک
سوالی
اصلی هم مونده؟
آخه اون وقت دیگه اون وقت نه، ببینید من اشکالم این که الان من 5 نفر رو روی خط دارم، دو قسمت رو خدمت شما بودم، یه وقت دیگه این لطف کنید تلفن کنید ما کمال میل افتخار حتما تمنا میکنم. خواهیش میکنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز، 310-780-6360، 310-780-6360.
یک خبر فوق‌العاده، نمایشگاه آشپزخانه و حمام جلوستون به مدیریت هری مهراریان افتتاح شد. 20 فود آشپزخانه از چوب آک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف فقط $5,495. بله درست شنیدید، فقط $5,495 همراه با یک سینک استنلس استیل، کران مالدینگ و لایت مالدینگ مجانی. منتظر چی هستید؟ همین الان به هری تلفن کنید. 323-227-0 ساخت و نصب هر گونه کانترتاپ، سرامیک، سنگ‌های گوناگون حمام، آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی. جیالو استون، نمایشگاه کابینت آشپزخانه از کلاسیک تا مدرن. 323-227-0 و 818-726-16-01.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. 310-220-20-20 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
شنوندگان عزیز، برای ساعت قضا در شبهای کنسرت دیگر به راه‌های دور نروید. دلیش کافه در دانتان در لس آنجلس استریت روز 14 می تا پاسی از نیمه شب آماده پذیرایی از شرکت کنندگان در کنسرت آقای فرهاد بشارتی با انواع غذاهای سنتی، کله پاچه، زبون، آبگوش، کوفته، انواع کباب‌های گوشت و مرغ، جوجه کباب و پلوهای رنگارنگ می‌باشد. غذاها واقعاً خوشمزه است. شنیدن کی بود مانند چشیدن. دلیش کافه که اخیراً افتتاح شده، یک محیط کاملاً صمیمی با حال و هوای متفاوت، پذیرای ایرانیان عزیز در دانتان لس آنجلس برای صبحانه و نهار است. با اطمینان میگوییم غذاهای دلیش کافه مزه غذاهای خانگی را دارد. استثنایی بودن را تجربه کنید. شنیدن کی بود مانند چشیدن. 1201 ساوت لس آنجلس استریت. 213-4-778-777. 213-4-778-777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که فردا شب پنجشنبه 12 ماه می کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو خواهم داشت. سخن درباره عشق از دیدگاهی است که به هر حال علمی به اون نگاه میکنن، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها. فردا شب اولمپیک کالکشن، 7-10 بعد از ظهر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده. سه‌شنبه 17 ماه می کنفرانس حال و آینده ایران رو خواهم داشت. نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و احتمالات آینده اون. از ساعت 7-10 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن سه‌شنبه 17 ماه می. هر دو کنفرانس از ساعت 7-10 است و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، 11-3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5-9 بعد از ظهر کیستم من یا پاسخی علمی به پرسش کیستم. و روز یک شنبه 29 در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت تحت عنوان کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب‌های دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. دوستان میتونن کارت ورودی رو در مونترال از خانه ایران و در تورنتو از رادیو صدای ایران از قبل دریافت کنن، چون جا در هر دو جا متاسفانه محدود است. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من خواستم در مورد این اشاره قضیه این چشم رو شنیدین این چند روزه تو ایران.
راجب چی عزیز؟
یه خانمی هستن که 6 سال پیش اسید پاشیده شده تو صورتشون و همین کیس کلاسیک یا پسری عاشقش بوده و بعد اسید پاشیده. بعد این خانم کور شده و خب صورتش هم داغون شده. حالا الان دادگاه حکم داده که این آقا باید بیهوش بشه و توی چشمش هم حتی اسید بپاشن که کور بشه. بعد خب من واسه چی خیلی الان در مورد این موضوع روی اینترنت بحث بود و خیلی ها که ظاهرن هم آدم های تحصیل کرده ای هستن با این موافقن و میگن به خاطر
چی هستن تحصیل که تحصیل چه کردن تحصیل
پسن یعنی خب که حالا کسی که من داشتم واسه بحث میگرم خیلی هم آدم های نسبتا آدم های قرار بوده آدم های سطح بالا جامعه باشن، ولی خب خیلی هم نظرش اینه که نه خب مثلا این حقشه چون خیلی زرد کشید. ولی من میفهم که این 6 سال جهنم بوده واسه این خانم، ولی اینکه یه نفر الان چون تو ویدیویی که از شما رو بیرون میگه که من خودم میخوام این کار بکنم و کلنم خب میدونی تو ایران حق
بله قصاص هست. البته نمیدونم بله. قصاص برابر در این زمینه وجود داشته باشه یا نه، برای که دیه به مفهوم مالیش که نصفه، نمیدونم احتمال داره بذر قانونی باشه ولی شایدم نه.
این حکم الان دادن
خیلی خب به هر حال حکمش آخه داستانه یه مقدار شرع و قانون مهم متفاوت هست. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
خب میخوام بگم نظر شما کلا راجع به این حقی که به ولی دم تو ایران داده میشه که بخش به بخش یا خودش با دست خودش این کار انجام بده، و اینکه الان این خانم میخواد خودش با دست خودش این کار انجام بده، شما چی فکر؟
ببینید عزیز، اولا نگاه کنید به کل موضوع. ما در طول تاریخ موجب آزار و اذیت هم میشدیم، اما به دلیل شرایط خاص اجتماعی دو تا کار بیشتر نمیتونستیم بکنیم: یا آسیب بدنی به فرد بزنیم یا مالش رو ازش بگیریم. علتش هم این بود که چیزی به اسم مثلا زندان در یه چنین جوامعی که معناش وجود یه نوع اداره و کنترل اجتماعی باشه وجود نداشت. بنابراین قوانین گذشته هر وقت که شما کار بدی میکردید یا یه پولی حالا به معنی امروزیش ازتون میگرفتن یا شما رو یه جوری تنبیه فیزیکی میکرد. بنابراین مبنای اون ناشی از یه جوامع بدوی یا بدوی عقب افتاده و گرفتار. این شماره یک. دو، مفهوم عدالت یا جستس دو تا توجه رو باید بهش داشت. یکی این که با موضوعهای دیگه مرتبطه، یعنی با مسئله آزادی، با مسئله محبت، با موضوع حرمت و حیثیت انسانی و بیش از همه با واقعیت و حقیقت. معمولا در جوامع عقب افتاده این مفاهیم غالبا به صورت جدا و مطلق بهشون توجه میشه، یعنی کاری به بقیه چیزا ندارن. یعنی درست مانند شنونده عزیز قبلی، پدری میبینه پسر یه کاری کرده، تنبیهش میکنه، این با هیچ چیز دیگه موضوع ارتباطی نداره، در حالی که از نظر علمی و واقعیت مرتبطن. اینو گوشه ذهن داشته باشید، چون شاید تو بحث بخوام بهش برگردم. اما مسئله مهمتر تعریف عدالته. یعنی درست است که بسیاری از مردم در سطح جهان میگن ما به دنبال عدالتیم یا آزادیم یا استقلالیم، ولی وقتی شما بهشون میگید تعریف ها رو بگید، یه دفعه میبینید این تعریف از نظر یکی بر اساس باوری که داره درست در تضاد با دیگری قرار میگیره. عدالت در گذشته ها به معنی نابود کردن هر کسی بوده که کوچکترین آسیبی به ما بزنه. یعنی شما اگر یه حرف زشتی به من میزدید، من میتونستم همه فامیل شما رو بکشم. و اینی که حتی شما میبینید قدرتمندان این کارو میکردن و این داستانهاش تو تواریخ هست. یعنی فقط شما کافی بود که نشون میدادید با من مخالفید یا حتی مختلفید و یا مخالفتی میکردید، من تا پای نابودی همه اعضای خانواده شما میرفت. این شماره یک، این مفهوم عدالت. دومش آمده مفهوم بعدیش قصاص بوده، یعنی مقابله به مثل. یعنی اگر شما فرزند منو میکشتید، من مثلا میستم فرزند شما رو بکشم، یا اگر چشم منو شما در میوری، من چشم رو در میوری، همون ماجرای چشم در مقابل چشمه. این مفهوم مفهوم انتقام و قصاص رو داره، یعنی انتقام. مفهوم سوم آمده است ماجرای مجازات رو مطرح کرده، یعنی پانیشمنت. اما موضوع پانیشمنت و مجازات اگر به تنهایی بهش نگاه بشه، شما درست بسیدین از که یک کسی یک کاری کرده، همون کار رو باش میکنید. اما اگر مفهوم تنبیه یه معنای دیگری داشته باشه که در جوامع امروز داره، خیلی از وقت تنبیه شما هیچ ارتباطی به نوع جرم شما نداره. به همجاست که شما در جوامع پیشرفته حوادثی از این قبیل اگر اتفاق بیفته، ماجراش موضوع دوران زندانی شدن این آدمه. یعنی آمدن پذیرفتن، ای مجازات اعدام دارن. حالا مسئله اعدام در شرایط خاص انجام میشه، در بیشتر کشورهای دنیا که الان بیش از 100 تاشون هستن مجازات اعدام ندارن، چون مجازات اعدام نیست، فقط زندان. یعنی تنبیه اصلی زندانه، و حالا این میخواد برای یه جرم کوچک باشه یا یک جرم بزرگ باشه. همچنان مسئله تنبیهه. ما تو دنیایی هستیم که وارد یه مرحله شدیم که موضوع تنبه خود فرده، نه تنبیهش، و خیلی از اوقات چون به چرایی موضوع نگاه میکنیم، یعنی مسئله عدالت رو حالا با واقعیت مرتبط میکنیم، به موضوع محبت مرتبط میکنیم، نه فقط از دیده دردی که کشیدیم و آسیبی که باید بزنیم، به یک باره شما میتونید در بسیاری از کشورها که تعدادشون از 50 و 60 میگذره، شما حتی اگر بدترین جرائم رو هم مرتکب شده باشید، بعد از تشخیص اینکه گرفتاری و بیماری دارید، شما رو معالجه میکنن تا اینکه شما رو تنبیه کنن، چون فرضشون بر اینه که بیشتر موارد افراد بیمارند تا گناهکار یا مجرم. و دوم، در اون حریم آزادیشونه که مسئولیت دارن، نه در حریمی که خارج از حد آزادیشونه. و سوم، فایده‌ای برای فردی که مورد آسیب قرار گرفته این مجازات ها نداره یا برای جامعه فایده‌ای نداره، تازه برای جامعه مضر. مثلا اینکه مردم رو شما در ملأ عام مجازات کنید یا اعدام کنید که هدفتون به وجود آوردن اون دیوار وحشت است برای که بتونید خودتون رو پشتش پنهان کنید، شما به یک باره 100,000-200,000 نفر آدم رو از این بعد شبها با کابوس و استراب و بعدن ای بس ها زمین های برای افسردگی و گرفتاری دیگر روانی آماده میکنید. بنابراین به همه آسیب زدید به دلیل این کارهایی که انجام میدید. تازه برخی از اوقات حالتهای مازوخیستی شدید در آدم ها افراد رو به جرم و جنایت که نمیخواستن بکنن میکشونه. تا اونجایی که جوامعی که با این چنین شدتی با مجرم برخورد میکنن، میزان جرم درشون بیشتر و یا بیشتر میشه و در مسیر بهتر شدن و بهبود حرکت نمیکنن. بنابراین فایده اجتماعی نداره. اما فرض کنید برای اون آدم چی؟ برای اون آدمی که مورد تجاوز قرار گرفته، مهم اینه که بتونه اگر ظلمی به او وارد شده خسارتی رو بگیره که برای او فایده داره، نه اینکه برای او هیچ فایده نداره. اینکه این خانم بره چشم اونو کور کنه چه فایده ای براش داره؟ و بعدم خودش نشون دهنده این هست که حالا صرف نظر از رنجی که کشیده که کاملا میشه بهش خیلی خیلی حق ها رو داد، ولی نه در حق این که همین کار رو با دیگری بکنه، جز این که آدم بیمار باشه. اینکه من به شما دردی وارد کنم چه مسئله از نظر روانی، جز وقتی که من گرفتار بیمارم، برای من خواهد شد این درد رو من به شما برگردن شما همون درد رو بکشید؟ یعنی اینجا چه مسئله و مشکلی حل میشه؟ و به علاوه به قول گاندی، اگه قرار باشه چشم در مقابل چشم باشه، خب ما الان دنیای نابینایی رو خواهیم داشت، یعنی همه دیر یا زود نابینا خواهند بود. این سیستم نتیجه نادانی، نتیجه خشم، نتیجه قهر، نتیجه انتقام، نتیجه قصاص، نتیجه احساس بد، نتیجه آسیب زدن به دیگری است که برخی از اوقات بهتر است تا لذت بردن خود. فقیر نگه داشتن دیگری بهتر از ثروتمند شدن. این که یعنی فقر رو قسمت کردن، درد رو قسمت کردن به جای این که ثروت رو قسمت کنیم یا لذت رو قسمت کنیم. و اینا همه پایه و مایه گرفتاری و بیماری داره. یعنی اصلا من درش هیچ جایی برای سلامت نمی بینم. امروز تجزیه و تحلیل‌های مربوط به مجازات اعدام دقیقا اینو نشون میده. من شایدم یه اشاره کردم، دوتا بچه های من، پسرهای من، یه دو سه ساعتی راجبه این موضوع صحبت کردن. شایدم بخوام از یکی از دوستان که برنامه به زبان انگلیسی داره چون راحت تر هستن، همین گفتگوی مربوط به مجازات اعدام رو یه دفعه توی برنامه رادیویی مطرح کنن، برای اینکه یکی از دیدگاه روانشناسی، یکی دیدگاه به هر حال حقوقی و جنبه‌های دیگه، برای اینکه باید دید که موضوع یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر. اگه حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشه، چون ما 6 دقیقه آگهی داریم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میل شماست.
نه مرسی،
برای خوش آشنا. مرسی از شنگ نجمن با ما باشید.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درمابل لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درمابل؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتین. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمابل. 866 444 6411.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025. عضو 35 و 5050 ایرانیان.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر بودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی‌های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ‌های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
Best Buy Furniture Going Out of Business Sale. خانم ها آقایان توجه کنید، Best Buy Furniture در 4 شهر وودلند هیلز، آرتیجیا، تورنس و گلندیل پس از 19 سال برای همیشه تعطیل می شود. بیش از 3 میلیون دلار موجودی مبلمان شامل چندین هزار مبلمان اتاق پذیرایی، صدها سرویس اتاق خواب و ناهارخوری باید هر چه زودتر به فروش برسد. هر 4 شعبه Best Buy Furniture در شهرهای وودلند هیلز، آرتیجیا، گلندیل و تورنس به زودی برای همیشه تعطیل خواهند شد. از این فرصت استثنایی برای تدارک مبلمان دلخواه خود زیر قیمت عمده فروشی استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین دیل عجله کنید. First come first serve. ضرر ما سود شماست. Best Buy Furniture going out of business sale.
تلفن 310-749-3203 310-749-3203
عضو 08. bestbuyfurnitureonline.com.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من میخواستم راجع به پسرم صحبت کنم. من یه پسر 21 ساله دارم که الان یه حدود 3 هفته هستش که ناراحتی معده داره. 3 هفته پیش این شروع کرد که من معده‌ام ناراحت و حالم به هم میخوره، بالا میارم و با حالت خیلی وحشتناکی که منو ببرید به بیمارستان و اینها، ما بردیمش بیمارستان حدود یک هفته، یعنی همش بالا می آورد و اینطور بود. بعد ما بردیمش بیمارستان، حدود یک هفته هم تو بیمارستان بود، تمام تستا روش انجام شد، دکترها گفتن هیچ مشکل فیزیکی نداره، از هر نظر سالم هستش، از نظر فیزیکی و میتونه بره خونه. ما آوردیمش خونه، یه دو سه روز خوب بود. دوباره بعد از دو سه روز اون سری اولی که رفت بیمارستان، یکی از دکترها دید که گفتش که این مثل انگشتش رو میکنه توی حلقش که بالا بیاره. بعد باهاش اومدن صحبت کردن، گفتن تو چرا این کارو میکنی؟ گفت که من حالت تهوع دارم، میخوام از این حالت راحت بشم، انگشتمو میکنم تو حلقم که زودتر بالا بیارم حالم بهتر.
نه نفهمیدم. صبر کنید عزیز. آیا موارد دیگه هم که میگفت بالا میارم به این دلیل بود؟
ما ندیده بودیم، چون هیچ وقت نمیذاش که ما ببینیم. همیشه میگفت من درو میبست سر دستشویی رو و میرفت بالا میآورد.
نه صبر کنید. صبر کنید. آیا فرزند شما مشکل غذا داره یا خوردن یا وزن داره؟
نه، ولی توی این مدتی که میگه معده‌ام ناراحت هست، نه هیچ مشکلی نداره. توی این مدت خیلی وزن کم کرده به خاطر این بالا آوردنش، ولی قبل از این نه.
نه چقدر نصب کنید. برای که این میتونه بلومیک باشه، یعنی فرزند شما تو خانم‌ها خیلی بیشتره که غذا رو میخورن، بعدن به خاطری که نمیخوان وزن اضافه کنن، میخوان غذای بیشتری بخورن، اونو بالا میارن.
نه این حالت رو من نمیدونم. من الان این احساس ما فکر کردم من خودم هم، ولی بعدش فکر کردم که این اصلا میخواد انگار که مثلا مریض باشه.
نه صبر کنید سرکار خانم، شما قراره با من صحبت کنید. شما این تصمیمتون رو گرفتید که خب بحثی با من ندارید. نه شما سوالای من جواب بدید. نه صبر کنید عزیز. شما من بفهمید چه مدتی است که این مشکل رو داره گفتید؟
الان یه همیشه مشکل معده داشت، یعنی مثلا دو سه ماه پیش هم مشکل معده داشت، گفتن یه باکتری وارد معده شده، یه سری آنتی بیوتیک دادن و خوب شد، یعنی کاملا خوب شد. بعد از مثلا حدود 6 ماه این کارو تکرار کرد.
نه خب اون موقع که نه 6 ماه اول چه نه. مشکلی داشت که بهش آنتی بیوتیک دادن، یعنی چه حالی داشت؟ بالا می آورد،
بالا می آورد، مشکل معده داشت، دل درد داشت، بالا می آورد، همه این حالت ها. ولی خب دکتر رفتیم گفتن یه باکتری معده‌اش هستش و خوب شد، آنتی بیوتیکو خورد و خوب بود تا 6 ماه.
خب چرا این دفعه دکترها فکر نکردن شاید بازم باکتری باشه؟
همه رو چک کردن گفتن هیچ چیزی نیست.
دفعه نه صبر کنید، دفعه قبل دکتر چک کرد و به نتیجه رسید یا احتمال داد که باکتری؟
نه چک کردن و گفتن اینطوره، اون چیزی که به ما گفتن، چون دفعه قبل هم تو بیمارستان بود.
شما باز سوال من جواب بدید چون این موضوع مهمه. آیا فکر میکنید فرزندتون نسبت به وزنش یا نسبت به وزن حساسه؟
نه به خاطر اینکه وزنش نرماله.
نه
هم
من
بلندی داره هم وزنش. من نه
ببینید سرکار خانم، من آدمای دیدم که 40 پوند 50 پوند از وزنی که باید داشته باشن کمتر هنوز فکر کنن چاقن. من نظر احساس گفتم، گفتم قد بلند و بدنش نگفتم، حساسیت خودش رو گفتم. راجبه ببینید یه زمانی هست که من مثلا راجبه وزن آدم ها حرف میزنم، راجبه جواهر آدم ها حرف میزنم. خب من سر این موضوع حساسم. سوال من از شما اینه که آیا فرزند شما فکر کنید راجبه وزن حساسیتی داره؟ این دختر باشه، خودش باشه، دیگران باشه، راجبه آدم های چاق باشه، آدم های لاغر باشه، اون سوال دارم.
من هیچ وقت ندیدم حساسیتی.
بنابراین سر موضوع وزن از راحتی.
بله.
داستان این که انگشت میکنه رو خودش هیچ وقت داوطلبانه نگفت، تا دکترش گفت، درسته؟
دکترش گفت، من یه بار دیدم، ولی بعد از اون جریان که دیگه من دقت کردم و کنترلش میکردیم، دیدیم که این کار رو میکنه و میگفت که حالت تهوع دارم، نمیتونم حالت تهوع رو تحمل کنم، این کارو میکنم که حالت تهوع برم.
خب نگفتی چرا به دکتر این حرفو نزدی؟
چرا گفتیم، گفتش که نمیفهمن، هیچ کس نمیفهمه که من چی میگم، همه من باید این کارو بکنم که راحت شم. به دکترم گفت، اونجا که ازش پرسیدن گفت اینجوریه که دکتر گفت نه تو با این کارت خودتو میکشی، به خودت آسیب میزنی، ولی خب هیچ چیزی نداشت و باز هم این کارو میکنه. و مشکل ما الان اینه که این کارو که داره ادامه میده، و الان دو دفعه بعد از اون دفعه که رفت بیمارستان، یک دفعه دیگه ما اومدیم خونه، یه دو سه روز بعد دوباره همین کارو کرد و اصرار شدید داره که منو ببرید بیمارستان.
وقتی این که میگه من حال تهوع دارم، بالا میارم، تمام میشه، چرا میخواد بری بیمارستان؟
میگه من از دل درد دارم میمیرم. یه جور مثلا میکنه که یعنی من اصلا نمیتونم دیگه، هیچ کاری نمیتونم بکنم. بیداد.
شما فرزندتون 21 سال، چند تا فرزند دیگه دارید؟
یه دونه فقط پسر.
اوکی، شما و همسرتون هستید یا جدا شدید؟
من جدا شدم وقتی که 10 سالش بود. جدا شدم.
به من بفرمایید سابقه افسردگی تو خانواده شما و همسرتون هست یا نیست؟
سابقه افسردگی تو خانواده خودمون حالت وسواس و اینها خیلی هست. تو خانواده همسرم نه، چیزی که بدونم همسرم امریکایی بودن که جدا شدن.
چقدر شما سابقه خانوادگی فامیلیشون رو میشناسید؟
زیاد نمیشناسم، یعنی اصلا نمیدونم.
به من بگید که آیا فرزندتون آدم مضطرب و نگرانی بود یا نه؟
بله.
آیا این
بچه هم که بود ADHD داشت، یه مدت دارو خورد ولی بعد دارو رو نمیتونست تحمل کنه و بعدم یعنی اصلا درستم نشد، یعنی من تو میکنم اون موضوع هم درمان نشد، منم تکیم
نه، برای که ADHD نبوده، از انگزایتی و بیقراری بوده، به همجه از بودی که ADHD نبوده، به دلیل اضطراب و وسواس و وحشتی که داشته توجه و تمرکزش رو از دست میداره، نه اینکه توجه و تمرکز بیماریش بوده. اون یه علامت نشانه، چون فرضاً شما این کاری که میکنه وسواس آبسشن عزیز، یعنی مسئله وسواس است که او رو به اینجا میرسونه و تبدیلش کرده به یه بیماری سایکوسوماتیک روانتنی. فقط تعجب من از این همه پزشکان و بیمارستان است که پیشنهاد نکردن که شما یه سایکیاتریست ببینید و احتمالاً داروی ضد افسردگی و ضد استراب بهش بدن.
چرا بهش پیشنهاد کردن؟ دفعه اول که رفتیم تموم شد، اینا گفتن مشکلی نداره بره. دفعه بعد دوباره دو سه روز بعد گفت حالم بده و با همون حالت ما بردیمش بیمارستان. دوباره دکترها گفتن که نه، این تو دیگه داری الان، یا یعنی دکتر اون چیزی که به ما گفت یا دوست داره بیاد بیمارستان به خاطر دارو، ما نمیدونیم به خاطر چی، یا اینکه واقعا مشکل اعصاب داره، از این دو حالت خارج، باید بیاد روانپزشک ببینه. که اونجا روانپزشک دید و گفتش که باید وقتای چیز بذارین، استراب داره، افسردگی داره، اینا رو همینجوری گفتن که باید بیاد حالا معالجه کنه. تا ما مثلا وقتو بگیریم و بخوایم بریم، یعنی وقتو گرفتیم تا بخوایم بریم پیش دکتر، دوباره این یه پروسه دیگه شد که من دستشویی که میرم خون میاد و این اصلا همچی چیزی نبود. دوباره ما بیمارستان ببریم و یک، یعنی یه حالتی میکنه که باید حتما به بیمارستان بریم.
نه ببینید، حالت شما وقتی به شما گفتن پس پیشنهادی که من داشتم و یا احتمال افسردگی استراب رو گفتن احتمالاً هست.
بله.
چرا اون موقع بهش دارو ندادن؟
گفتن باید تحت درمان باشه، نمیدونم
مگر سایکیاتریست ندیده بودش؟
یه دونه داروی سلکسا فقط دادم، همینا دادم.
نه، فرزند شما گرفتاره و تو خانواده البته میتونه افسردگی و استراب اینقدر شدید باشه که به این نوع وسواس بکشه، ولی احتمال بیماری های دیگه هم هست عزیز.
الان آقای دکتر من یعنی مشکلمون اصلا یه حالت اورژانسی شده، این الان سه روزه بعد از اون جریانی که ما اومدیم از دفعه آخری که گفت خونریزی دارم و اینها که گفتن دکترها هیچیش نیست و بیمارستان اصلا قبولش نکرد، گفت چون تو داری الکی میگی و این خلاف قانونه، این دیگه اومد براش توضیح دادن اینو و ما اومدیم خونه، این دیگه از اون روز هیچی نمیخوره، یعنی الان سه روزه هیچی نمیخوره، فقط میره تو وان دراز میکشه و میگه من اینجا دلم چون درد میکنه هیچی نمیتونم بخورم و فقط اینجام که آرامش دارم. یه روانشناس که به ما معرفی کرده بودن رفتیم پیششون، ما رو معرفی کردن به یه روانپزشک دیگه که اون آقای روانپزشک که باهاشون من صحبت خواستم بکنم، گفتم با من صحبت نمیکنم با پسرم صحبت میکنم، باهاشون صحبت کردم، وقت دادن برای جمعه، من دوباره بهشون زنگ زدم گفتم حالتش خیلی اورژانسیه، این حالت این الان هیچی نمیخوره، اصلا احتمال داره بمیره، خودشو داره میکشه. گفتش که این حالتی که شما دارید میگین من نمیتونم ببینم، اینو باید برید کلینیک.
من می‌خواستم
شما اصلا از کجا تلفن می‌کنی؟
من لس آنجلس هستم.
نه چرا نمی‌ذارید وقت امکان بیمه ایناتون هست که بتونید بخوابونیدش تو بیمارستان؟
بله بله امکانه.
خب من فکر کنم که باید بخوابه به عنوان بیمار روانی بخوابونید. برای که علائم یه مقدارم بیماری های دیگه مثل اسکیزوفرنی نشون میده عزیز. شما سابقه شوهرتون رو چک کنید، با شوهر سابقتون پدرش تماس بگیرید، بگید لطفاً چک کن ببین تو خانواده بیماری های روانی چه بوده. برای که تو خانواده شما افسردگی اضطراب بوده، افسردگی و اضطراب و وسواس آدمو به اینجا میرسونه. اما من نگران بیماری های دیگری هستم که زمینه ارثی داشته باشه. هیچ علائم خوب نیست، اینا بازی نیست، اینا گرفتاری و بیماری فرزندتونه.
یعنی که شما، من اصلا الان دیگه نمیدونم این واقعا راست میگه، یعنی این حالت دلدرد و اینها
نه میتونه دلدرد باشه، ولی دلدرد میتونه سایکوسوماتیک باشه. یعنی سایکوسوماتیک یا روانتنی یعنی یه موضوع روانی سبب یه بیماری فیزیکی بشه. بنابراین شاید 80% میگیرن ها سایکوسوماتیک. مسئله هیچ ارتباطی به مغز اول یا سر نداره، ابتداش مرتبط است به حال روانی که اونجا به اون میشه یا مشکلاتی از همین قبیل که الان شما اشاره کردید. بنابراین اگر شما نظر منو بخواید، من فکر میکنم فرزند شما اگر بیماری های فیزیکی داره که احتمالش به نظر من 10-15% هم نیست، به احتمال بسیار زیاد مشکلات روانی داره. بیماری و گرفتاری روانیش میتونه افسردگی، اضطراب، وسواس باشه و یا چیزهایی در حقیقت مود دیسوردری که کنار اون و با اون هستن. اما یه احتمال دیگری هم وجود داره و اون احتمال این است که بیماری های عمیق‌تر و سنگین‌تری او گرفتارش باشه و اگر معالجه نشه گرفتاریست. من فکر کنم شما چه مدتی است امریکا هستی؟
من اینجا به دنیا آمده
هستم پسرم. شما بزرگترین مشکلی که با شوهرتون داشتی چه بود؟
من شوهرم بهم بعد خیانت کرد، یعنی فهمیدم که بچه داره و با یه زن دیگه است و حالا تا که من دیدم
بچه داره، یعنی قبل از شما یا
بله یه بچه داشت و یه با یه خانم دیگه بود.
نه حالت روانی شو من بگی. حالت روانی شوهرتون؟
حالت روانی خاصی نداشت، خیلی کار میکرد، کاری بود. همون اوایلم که خیلی زندگی خوبی داشتیم تا اونجایی که میگم اینو من فهمیدم که خب با خانم‌های دیگه است و الان هم هنوز همینطوره که با خیلی خانم‌ها هست و اصلا هم به پسرش بیاد سر نمیزنه، اصلا اهمیتی نمیده، اصلا هیچی، یعنی کاملا با من بزرگ شده پسرم، اصلا چیزی نبوده.
آخه به من بفرمایید که تو امریکا یه امریکایی در حالی که زن و بچه داره میره بچه دار میشه
از یه زن دیگه قبلش بچه دار بچه داشت که من اصلا نمیدونستم.
نه ایشونم من چون میخوام بیماری پدر رو شاید یه علائم ببینم، تو نری سراغ زن و بچهش، حالش رو من بگید.
حالش که خب کار میکرد و
آخه کار میکرد، چقدر کار میکرد، چقدر کار،
نرمال همه چیش خوب بود تا اون موقعی که من داشتم. الان شرایط خوبی نداره از نظر زندگی و وضع مالی و اینها، ولی اون موقع خیلی خوب و نرمال بود. یه مقدار مثلا اون موقع من خب مثلا یه روزایی به هم میگفت میرم بیرون که مثلا من خب حالا جوان تر بودم متوجه نمیشدم، بعدا فهمیدم که مثلا همش با همون خانوم بیرون و اینا میره و، ولی مشکلات در همین حد، مشکلات دیگه ای نداشتیم. یعنی تمام مشکل من سر همین موضوع بود.
بله نه چون آخه گفتم شاید از حالات خاص پدر شما، آخه میخواد بگید پدر عادی بود، من تعجب میکنم. بعدم با بچه‌شم کاری نداشته، با خانمای دیگه هم بوده، میتونست عصبانی باشه، میتونه مشکل خواب داشته باشه، میتونه مشکل غذا داشته باشه، میتونه نگران باشه، میتونه وسواسی باشه، میتونه شکاک باشه، میتونه پنهانکار و دروغگو باشه. من اونها رو
پنهانکار و دروغگو که بود، خب من خیلی چیزها رو متوجه نشدم.
آخه فقط سر مسئله جنسی رو ولش کنید، اون قصه بقیه چیزها چی؟
بقیه چیزها که
پنهان کار. حالا بگذارید شما اصلا یادتونم میتونه نباشه. نه ببینید عزیز، فرزند شما بیماری های خانواده شما رو داشته، خانواده اون رو هم گرفته و بیمار عزیز، اصلا تردید نکنید که بیمار روانی است در اون حد و مرزه. برای که این بیماری ها خوشبختانه باید از این نظر گفت فیزیکی نیست. یعنی من فکر نمی کنم مشکل جدی فیزیکی داشته باشه که شما به خاطر اون نگرانش باشید.
بعد من میخواستم بدونم که الان اینکه غذا نمیخوره و اینا ما چه رفتاری باهاش بکنیم؟ یعنی اصلا من نمیدونم
آخه شما چه رفتاری میتونید بکنید؟ شما این فکر کنید میتونید بهش غذا بدید بخوره؟ خب بدید بخوره
با زور حتی؟
آخه مثلا میفهم زور شما به پسر 21 ساله زورتون چجوری؟
آخه مثلا اصلا هیچی وقتی نمیخوره؟
نه سرکار خانم یه ذره من از آخه شما کاری که با پسرتون کنید با من نکنید. من میگم چجوری زورتون رو میگید چجوری میخواید اعمال کنید اون بخوره؟
بعد یه چیز دیگه ای که آقای دکتر خیلی ما هممون موندیم، این همش اصرار داره که منو ببره بیمارستان. همش میگه که
برای که حالش بده عزیز. شما خوشبختانه گوش نمیدید، من میگم شما فارسیتون خوبه ولی این امریکا متولد و بزرگ شدنتون سبب شده که مثل که فارسی رو که خوب حرف بزنی نفهمید. عزیز بیمار روانیه. بیمار روانی یعنی نظری راجع به واقعیت داره که با واقعیت نمیخونه. یعنی فکر میکنه که مثلا درخت تو اتاقش سبز شده. بنابراین وقتی کسی همچی پرت و پلاهایی رو میگه بیمار روانیست. بیمار روانیست، فرزند شما وارد اون مسیر رو حریم شده. نتیجتاً احتیاج به یه روانپزشک دارید و بسترشون توی بیمارستان روانی به جایی که مسئله فیزیکی باشه و گرفتاری. ببینید اگه کاری میتونید، پزشکان خوب ایرانی روانپزشک هستن، میتونید باشون تماس بگیرید ببینید که
توصیه. شما میتونید به من کسی رو معرفی کنید؟
من رو خط رادیو نه، اگر به دفتر. ولی خب من نمیخوام وقت بگذره برای که من احتمالاً تا فردا کسی با شما تماس نمیگیره. نگاه کنید به دوست روانپزشکانی که هستن، میتونید تلفن کنید به 5050 یا 08 ایرانیان، شماره دوست روان پزشکان رو ببینید، باشون تلفنی صحبت کنید، ببینید که پیشنهادشون چیه. برای بسیارشون حتی با بیمارستان های در ارتباطن، یعنی تقریبا همشون رو بتونن فرزند شما رو بخوابونه.
اون هم که میخواد الان بیشتر چیزی که میگی ما سریعا اینو بخوابونه
بدون تردید برای که با فهمید تشخیص داد بیماریش چی. به هر حال این کارو بکنید، امیدوارم که چیزی نباشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم.
خدا شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ادمود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون‌ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید. اکنون در Club 670 کنسرت های فرهاد بشارتی در میلیون دلار تئاتر و مامک خادم در ویلشری بیا تئاتر که هر دو در 14 می برگزار می گردد در دسترس شما دوستداران این دو هنرمند محبوب قرار دادیم. خواهشمندیم به سایت club670.com مراجعه و با چند کلیک ساده بلیت های خود را تهیه کرده. تلفن 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رژیم لاغری با استفاده از آمپول‌های طبیعی و تغذیه صحیح بدون زجر گرسنگی با شما صحبت خواهند کرد. 310 453 8393.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8000-310-472-8500
شنوندگان عزیز ارجمند به 6:70 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام.
سلام.
من دختری 20 ساله هستم از ایالت تگزاس با شما تماس میگیرم. الان 2 ساله که برای دانشگاه از خونه بیرون اومدم و توی شهر دیگه که 4 ساعتی به خونمون زندگی میکنم.
چه مدت از امریکا هستی عزیز؟
من از 10 سالگی یعنی کلاس 5.
چند تا خواهر برادر داری؟
یک برادر کوچیک‌تر دارم که 2 سال از خودم کوچیک‌تره.
اوکی.
تمام
مدت 10 سال تو همون شهر بودید؟
بله بله.
اوکی. خب چه خبر است؟
الان متوجه شدم که خیلی مشکلات روانی دارم و یکی از بزرگترین مشکلاتم الان فکر کنم اینه که اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم.
راجب چه چیزی نمیتونی تصمیم بگیری؟
حتی راجب خیلی چیزای معمولی، یعنی همیشه بدل هستم یا همش فکر این هستم که آدم های دورورم، مادر پدرم، فامیل، دوستا، حتی آدم هایی که خیابون میبینم مثلا اونا راجب این تصمیم من چی خواهند فکر کرد.
مردم درباره ای که من و تو زنده باشیم هم فکر نمی کنن، چرسه به تصمیم درسی تو. من و تو اگر بمیریم غیر از یه آدم های خیلی خیلی نزدیک که اونم کمی کمی ممکنه به این موضوع توجه کنن، بعد میرن دنبال کارشون. فکر میکنی بری تصمیم درس تو 7 میلیارد مردم دنیا معطل و منتظر مونده؟
نه، از برای همین هست که فکر میکنم نمیدونم چرا این مشکل دارم.
نه چرا این مشکل هم نه، صبر کن، حرف معقول و منطقی بزن. من به تو بگم تو به من 500,000 دلار بده کاری بده، تو بعد بگی نمیدونم این مشکل رو چرا دارم. خب میدونی حرفت بی خوده یا حرف من الان بی خوده. تو به من برمیگردی میگی مردمان درباره رشته تحصیلی که من انتخاب میکنم چه نظری دارن؟ اونا به زنده و مرده من و تو اهمیت نمیدن که به رشته تحصیلی اون اهمیت بدن. مگر تو اهمیت میدی به 4 تا خونه اونورتر که یه دختری داره که داره فیزیک میخونه یا بیولوژی میخونه یا لا؟ برای تو چه فرق میکنه؟ اصلا چه اهمیتی داره؟
اهمیتی نداره، ولی فکر میکنم که مثلا تو زندگی همش پیش میاد، مخصوصا الان که دانشگاه رو شروع کردم.
تو زندگی همش پیش میاد یعنی چی؟
نه این پیش میاد که مثلا مردم میپرسن رشتت
بپرسن تو اصلا یه نفر از این نفر بپرسی رشتت چیه، بگه فیزیک، یکی دیگه برگرده بیولوژی، یکی بگه فرض کنید که کامپیوتر، چی میشه؟ حالا تو اصلا
ریاکشنی که من از این آدم هایی
نه سب کن ببینم تو چه ریاکشنی نشون میدی. تو الان بپرسی پسر تو چی خونده، من به تو بگم چه ریاکشنی تو نشون میدی. بله چه فرقی میکنه تو زندگی پسر من یا من؟ تو مگر مردم اگر بهت بگن چه رشته خوندن ریاکشن نشون میدی و ریاکشن تو تأثیری داره تو اونو. Doesn't have any impact. None. الان از دوستت بپرس بچه چی بخونه؟ میگه دندون پزشکی. چه فرقی میکنه؟ تا بگه داره کامپیوتر میخونه. آخه تو قرار معقول و منطقی با موضوع برخورد کنی. تو اومدی یه ایمجینری آدینس برای خودت درست کردی. تصور اینه که همه تو رو گذاشتن زیر نورافکن. هایلایت. دوربینام روشن روی تو، همون با ذره‌بین دارن تو رو نگاه میکنن. ابداً چنین چیزی نیست عزیز. از این دنیای خیالی باید بیای، از این دنیای کودکانه بیای بیرون که همه دارن تو رو نگاه میکنن. من همیشه به دوستان گفتم شما توی مهمونی که میرید هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن. به همین جاست شما نرید مهم نیست. اگه ناراحتن به خاطر اینکه چرا نیومدی منو که خوب شده بودم ببینی. کجای کاری عزیز؟ برای چی برای خود یه دنیای خیالی درست کنی؟ یه ذره شدیدتر بشه بیماری روانیه که من زندگیم آویزون دیگرانه. تو چه اهمیتی میدی به اون همه دانشجوی که تو دانشگاه است که چی داره میخونه، نمرش A هست یا B؟ به تو چه مربوطه؟ اصلا چه فرقی برای تو میکنه؟ و حالا تازه یه کسی برگرده بگه من 4-point student هم، چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ اصلا اهمیت، خب بقیه هم همینطورن. چرا منی که فکر میکنم زندگی دیگران اهمیتی نداره، فکر کنم زندگی من برای دیگران اهمیت داره؟ بعدم تازه حالا تو انتخابی در جهت کشتن یا نکشتن کسی که نگرفتی که بگی موضوع عمومی است که به هر حال توجه دیگران رو جلب میکنه. تو میخوای یه رشته تحصیلی بخونی، ببین چیزی که دوست داری انتخاب کن. این بازی ها رو غالبا به خاطر این در میاری، برای که فلان درس نخونی، یا فکر میکنی از طریق مضطرب و نگران کردن خودت حالا بیشتر و بهتر درس میخونی. و غالب اوقات برمیگرده به یک حالت کودکی که در مرحله جلوه‌گری و نمایشی. You want to be a center of attention. You want to be center of attention. و بعدن ملاکت اینه که زندگی عبارت از اون احساسیست که من دارم. یا فکر میکنی که این feeling and emotion من، احساس و هیجان من، واقعیت خارجیست. واقعیت خارجی واقعیت خارجیست. او داره کار خودشو میکنه. به حال من فرقی نمیکنه. اگر من حالم بده و احساس بدی میکنم که معناش نیست امریکا جای بدیه. اگر من حالم خوبه و احساس خوبی میکنم که معناش نیست که امریکا جای خوبیه. یعنی آنچه که دور بر من و تو هست یه واقعیتی است که داره حرکت میکنه. مهمش این است که ما در برخورد با اون یا درک اون واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. مثلا چرا ما میریم فیزیک میخونیم؟ برای که جهان رو واقع بینانه تر ببینیم. چرا شیمی میخونیم؟ برای که جهان رو واقع بینانه تر بدونیم. چرا روانشناسی میخونیم؟ برای که جهان رو واقع بینانه تر ببینیم. بعد حالا که واقعیت رو شناختیم، بتونیم از اون در جهت آرامش و راحتی و لذت و شادی و زندگی خودمون استفاده کنیم. یعنی ما میریم یاد میگیریم که چگونه میشه یه وسیله رو به حرکت داشت انداخت تا بتونیم اتومبیل رو درست کنیم که تندتر این ور اون ور بریم. ولی دلیل نداشت ما بخوایم این قوانین رو بدونیم. ما میام حتی میریم توی پزشکی چگونه بدن انسان کار میکنه، چگونه میشه کار اون رو در مسیر سلامتی تغییر داد. بنابراین هزاران هزار آدم دارن وقت و عمرشون رو میگذارن که انسان رو بیشتر و بهتر بشناسن، داروها رو کشف کنن و به آدم بدن که انسانها عمر بیشتری بکن. بنابراین تمام جهان به این دلیل در حال حرکت به سمت پیشرفته که همه به این فکر و خاطر هستند که واقعیت رو آنگونه که هست حس کنن، احساس کنن، درک کنن و پیش برن. ملاک سلامت من درک واقعیته. من گفتم اگر بهم بگن چرا این برنامه‌های رادیو تلویزیون داری، میگم چون فکر میکنم مشکل مردم جهان و به ویژه مردم ایران در این عدم درک واقعیته. در دنیای ذهنی و خیالی و در یه تصورات و تخیلاتی زندگی کردن. یه کوششی بکنم که ما از آسمان‌ها بیایم به زمین و از اون راه دور جهان رو نبینیم، بیایم از نزدیک واقعیت رو حس کنیم، لمس کنیم، احساس کنیم، بعد بر اساس این واقعیت تصمیم بگیریم که چه باید کرد. و وقتی که تو بگی به من به عنوان یه دختر 20 ساله‌ای که داره میره دانشگاه، یه مرتبه من میگی نه، من میخوام واقعیت رو رها کنم، از رو زمین میخوام برم آسمون‌ها، از یه فاصله دوری که اصلا نمیشه زمین رو دید میخوام ببینم در زمین چه خبره. بنابراین خب اونجاست که من با تو گفتگوی اصلیمو دارم عزیز. یعنی تو حرفت این است که من گیرم در انتخاب رشته تحصیلی. خب اونو میتونیم با هم صحبت کنیم، چه چیزی رو دوست داری، به چه چیزی علاقه مندی، استعدادت کجاست، دنبال چه هستی، دنبال پول هستی، دنبال مقامی هستی، دنبال نوع کاری هستی، میخوای با چه گروهی در ارتباط باشی، میخوای مردم دوربرت باشن وقتی کار میکنی، میخوای تنها بشینی توی دفتر کار بکنی. بر مبنای اون میشه گفت وسط این رشته، این رشته برای تو بهتره. حتی تستایی وجود داره که به تو میگه تو استعدادت، قابلیتت، امکان رشدت تو این رشته ها بیشتر و بهتر از رشته های دیگه است. درست مثل یه آدمی که میشه ارزیابی کرد، گفت تو چشمت آنگونه است که میتونه دقیق تر ببینه برای نقاشی، برای عکس برداری، برای کارهای از این قبیل بهتری از دیگری. ولی این که دیگران راجع به من چی فکر میکنن چه همیت داره؟ من میخوام بدونم که استعدادم، قابلیتم، توانایی هام در کدام بیشتره، در کدام بیشتر میتونم پیشرفت بکنم، زندگی بهتری خواهم داشت، کار راحتتری خواهم داشت، با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی همراهه، دردی نمیکشم، رنجی نمیبرم. بعد مثلا چون برام زندگی مالی مهمه، خب درآمدش چه هست، چقدر از توش پول در میاد، بعد ساعت کارش چطوره. چون برخی از کارها هست که تو ساعت کارت بسیار نامناسبه برای زندگی، در حالی که برخی از کارهای دیگه هست که احتمالاً چنین نیست. نتیجتاً اون چیزی که میتونم به تو بگم اینه که بیا از آسمون‌ها پایین عزیز، و تو درست داری منو میخوای ببری بالا. به همجاست که جلوت محکم ایستادم. موضوع و مسئله اصلی و اساسی درک واقعیت. این اولین علامت سلامت روانیه و دومش پذیرش متناسب مسئولیته. ریسپانسیبیلیتی رو بپذیری، نه اینکه اینو بنازی گردن دیگران یا دیگران رو وارد صحنه بکنیم، در حالی که احتمالاً دربارش دیگران نه نقشی دارن و تو هستی که باید تصمیم بگیری و انتخاب بکنی. به همجاست که من پیشنهادم به تو اینه که تو با تمام وجودت نگاه کن ببین که خودت چه دوست داری، چه درست میدونی، چه نوع کاری، چه رشته تحصیلی، درس ها رو برداشتی، الان یه مقدار اطلاع داری، میدونی آیا علاقت به رشته های فنیه، آیا دوست داری بری تو رشته های علوم اجتماعی و انسانی، آیا دوست داری بری تو رشته های پزشکی. بعد با توجه به استعدادی که داری، تمایلی که داری، وقتی که میخوای بذاری، آدمایی هستن که میگن من میخوام 4 سال برم دانشگاه، یه دی میخوام میگن من 14 سال میخوام برم دانشگاه، یه دی میگن من تا آخر عمرم میخوام تو محیط دانشگاهی باشم، اول برم دانشجو باشم بعد اونجا استاد باشم، اصلا از دانشگاه نمیخوام بیام بیرون. اینا اون پرسشایی است که تو باید مطرح کنی تا اینکه دیگران راجع به رشته تحصیلی من چه نظری دارن. حتی آدمای نزدیک تو اهمیتی ندارن، برای اینکه اونها قرار زندگی خودشونو بکنن، تو رو بزن زندگی خود، حتی پدر و مادرت. چه رسه به اینکه تو حالا نگران مردمان غریبه و یا دیگران باشی عزیز. بنابراین از این بازی بیا بیرون، یعنی این رو، یعنی به صورت چشم زندگی نکن. ببین عزیز، چشم همه رو میبینه غیر از خودش رو، همه رو میبینه. من با چشمام همه رو میبینم، اما چشمای من خودشون رو نمیبینن. آیا ما باید به این صورت زندگی کنیم که همه رو ببینیم، از حال و احساس و نظر و عقیده دیگران خبر داشته باشیم و اونا برای ما مهم باشن، خودمون رو نبینیم؟ به همین جد است که شرط اول و اساسی این است که من از خودم، چه از نظر حسی، چه احساسی، چه باورم، اعتقادم، جهان بینیم و تفکر و تعقلم، میلم، آرزوم، خواستم، احتیاجم خبر داشته باشم. هر کسی در این کارو میکنه، مثل پشت فرمون که نشستیم، هر کسی در رانندگی خودش رو میکنه. من قرار نیست که با همه ماشینای دیگه کار داشته باشم. اون ماشینه چرا خریدی، چرا داری اون راه میری، تو چرا تون میری، تو چرا کند میری. نه، من قراره رانندگی خوب خودم رو بکنم، رانندگی درست و بی ضرر و بی خطر خودم رو بکنم، و این اون وظیفه اصلی و اساسی من. اگر این کار کردم زندگی رو بردم، اگر این کار نکردم زندگی رو باختم. بنابراین کوشش کن عزیز، یه مقداری کمک بگیر در دو جهت. یکی اینکه رشته تو انتخاب کنی، اون چیزی که تو دوست داری، و دوم اینکه این مشکل روانی رو برای خود حل کن که در دنیای ذهن و خیال اینقدر نمونی یا زندگی نکنی.
بس سوالم از شما همین بود، بهترین راهی که شما فکر
میکنین اول میره یه امتحانه، میتونی بری تو همون مدارس که هستی، وکیشنال تست هست، بدی مقدار اطلاعات میدن که گرایش ها و تمایلات تو به چی هست، و دوم خودت تصمیم میگیری، برای که این زندگی توه، این لباسیست که تو میخوای بپوشی به دیگری مربوط نیست، این غذاییست که تو میخوای بخوری به دیگری مربوط، نوشیدنیست که تو میخوای انتخاب کنی به من چه مربوطه. یه کلیاتی رو آدم از ذره درست و مناسب بودنش میتونه بدونه، ولی دیگران نقش خیلی خیلی کمی دارن اگر اصلا داشته باشن و تو این گونه موارد به دیگری مربوط نیست. استقلالت رو، ایندیپندنسی خودت رو بفهم، بپذیر عزیز، و بر مبنای اون عمل کن و مسئولیتش هم بپذیر. من تصمیم میگیرم که این کار رو بکنم. بعدم اشتباه بود آدم میتونه اشتباهش رو تصحیح کنه یا میتونه درش تغییراتی به وجود بیاره. بنابراین مواظب خودت باش و خودت رو بی خودی اینقدر گیر نینداز و گرفتار نکن. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
بله.
مرسی ازت. شنوندگان ارجمند، شماره تلفن استودیو رو خدمتتون عرض میکنم، 323 520 5476. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر شما به هر دلیلی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام منزل خود نیستید، جهت دریافت لون ماریفیکیشن با بهترین بهره با خانم سارا در فاینانشل سولوشنز با شماره 949-502-59-30 تماس بگیرید. در فاینانشل سولوشنز خانم سارا با مهارت، تجربه و صداقت به پرونده شما رسیدگی می کند. 949-502-59-30 949-502-5930.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسم که کنفرانس عشق ازدواج و خانواده رو پنجشنبه فردا شب 12 ماه می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. همچنین کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و احتمالات و یا آینده اون رو از همین سه شنبه 17 ماه می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار خواهم کرد. هر دو کنفرانس که در المپیک کالکشن هست 8 هفته ادامه خواهد داشت، یعنی 24 ساعت. همچنین دوستانی که در مونترال کانادا هستند، کنفرانسی در روز شنبه 28 ماه می خواهم داشت. دو کنفرانس 11 تا 3 بعد از ظهر، دورایها یا بحرانهای زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر، کیستم من. محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی و میتونید کارت رو از خانه ایران دریافت کنید. روز یک شنبه 29 در مونترال در تورنتو خواهم بود و یک کنفرانس از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. این کنفرانس 9 ساعته تحت عنوان کودکی درون هست، با 4 تست یا آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری شرایتون هست و میتونید کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر خلوقی.
بله بفرمایید.
روز شما خوش. خسته نباشید.
خوشحال بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و خیلی ممنون که این وقت در اختیار من گذاشتید.
خواهش
سوال خیلی جامع و کلی داشتم در رابطه با سیاست ایران. از این بابت که من برنامه شما رو دنبال میکردم، شما فهمید که قشر تحصیل کرده در جامعه ایران، چه از نظر دختر چه از نظر پسر، در سطح خیلی بالایی قرار داره و اما مرتب توی اخبار و رادیو تلویزیون میشنویم که سیاستمداران میان صحبت میکنن در رابطه با ولایت فقیه و طبعا با امام زمان که ولایت فقیه نماینده امام زمان هستش و یک سری از این حرفایی که واقعا در جامعه امروز فکر نکنم هیچ کسی قبول داشته باشه این حرفا رو. فهم خواستم یه سوال بکنم که چرا هنوز این حرفا زده میشه و چرا هنوز گوش شنوا هستش که میخواد این حرفا رو بشنوه و اینا رو قبول داره؟
خب اگر من بگم شما یه تحصیل کرده خوب آگاه چرا گوش شنوا دارید، خب میگید خب من میشنوم. برای که این حرفا زده میشه، ولی معناش این نیست که میپذیرید یا بر مبنای اون عمل و رفتار میکنید. یعنی همونطور که اشاره کردید بسیارن، بنده هم این حرفا رو شنیدم، حتی برخی از اوقات با اشتیاق دنبال این حرفا میگردم ببینم چه میگن، ولی علت اشتیاق من برای شنیدنشون بیشتر برای فهمیدن است که در ذهن آدم ها چه میگذره یا اصولا مسیر کلی و ختمش سیاسی یا هدف ها کجا هست. در نتیجه از سر کنجکاویست، همونطور که ممکنه یه دکتری در به در دنبال بیماری در بیمار میگرده، این معناش نیست که حالش بده وقتش اضافه است بی خودی برای چی دنبال بیماری میره، برای که میخواد باشه کاری بکنه. اما البته در حرفتون یک واقعیت یا حقیقت دیگری هم هست که از اونجایی که در سن 7-8 سالگی نظام باورها و اعتقادات ما و جهانبینی و فلسفه ما و حتی چسبیده به اون احساسات و عواطف و هیجانات ما شکل و فرم میگیره، اگر من و شما بسیاری از این مطالب رو یا نزدیک به اون رو در 7-8 سالگی پذیرفته باشیم، باور کرده باشیم، برای که در اون محیط بودیم، به این راحتی ما ازش دور و جدا نمیشیم. یا دیگه حد اکثرش کوشش میکنیم که تأکیدی به روی اون نکنیم یا احتمالاً جنبه های مثبتش رو علم کنیم و همچنان بگیم که همون باورها و اعتقادات رو داریم، یا جنبه های منفیش رو انکار کنیم یا نادیده بگیریم. و همون کاری که احتمالاً من درباره نظری که راجب پدرم یا پدر بزرگم دارم که در 3 سالگی و 5 سالگی داشتم و حالا میبینم اصلاً شباهتی به اون نظر و عقیده من ندارن، تحت عنوان به هر حال پدر بزرگم و احترامش لازم هست و پیر مردی است و به هر حال منو دوست داشته و منم اونو دوست داشتم و اینا، کوشش میکنم بحث رو بچرخونم به مواردی که من رو به یک قضاوتی که احتمالاً ناخوشاینده نکشونه. یعنی این اون مطلبی است که آدما دارن. تازه یه چیز دیگه داریم، شما میتونید تو 14 ماه اول کودکیتون آسیب دیده باشید یا بین 3 تا 6 سالگی. شما یه زمینه اصلا پیدا میکنید برای باور به غیب، به نیروهای پنهان، به موجودات عجیب و غریب، به نقشی که ستارگان در زندگی دارن. من همین دیروز تلویزیونی میدیدم یه نفری حرفایی میزد که اگر شما یه دفعه ازدواج کردید هدف این بوده که شما یه چیزی یاد بگیرید، بعد از اون ازدواج اومدید بیرون باز خواست تو ازدواج دوم خواستید یه چیزی یاد بگیرید، بعد حالا اگر ازدواج سومی دنبالش هستید بعد ازش یاد، مثل اینکه مثلا تمام زندگی اومدن گذاشتن برای اینکه من شما بیام اینجا چیزی یاد بگیریم. برای چی یاد بگیریم؟ خب اینی که میشد یه جور یاد داد، برای مردم یاد نمیگیرن. مردمانی هستن که 10 سال 20 سال 30 سال صدها و هزاران اشکال و اشتباه تو زندگیشون هست، آخر کارم بدترینو میکنن، یه آدمی میکشن اعدام هم میشن. چی یاد گرفتن؟ شما اگر بخواید یه خودفریبی بکنید، چنونم اینو با یک نوع اشتیاقی میگفت برای که اصلا متوجه نبود یه دید تنگ نظرانش این است که بیاد مثلا همه چیز رو از دید مثلا اکسیژن ببینه، ببینه در هر چیزی چقدر اکسیژنه، یا در هر چیزی چقدر مثلا پتاسیمه، یا در هر چیزی چقدر فرض بفرمایید که امکان بزرگ شدن یا رشده. و چون جهان رو یک موضوع میدید، فکر میکرد که حالا میتونه همه چیز رو در جهان هم توجیه کنه، برای که خب من میتونم نظرم رو درباره رنگ، ای تو رنگ کار میکنم، رنگ آدما رو، رنگ فرض بفرمایید هر شیئی رو به عنوان همه چیز اون شی بهش نگاه کنم و راجبش صحبت کنم، بعد فکر کنم همه چیز راجب اون شی میدونن. یعنی شما میبینید اینقدر پرت و پلا بود که همینجوری من مونده بودم چی میخواد بگه. یعنی فرضش این بود که 7 میلیارد مردم دنیا یک کسی اومده این بلا رو سرشورده، فرض کنید 10 میلیونشون رو بردن تو افریقا، بچه 1 ساله و 6 ماه و 9 ماه و 2 ساله و 4 ساله ایدز بهشون دادن که چی یادشون بدن، که از توش بعد چی در بیاد، که بعد این بچه که با اون همه بدبختی و بیچارگی میمیره چه میشه. بعد خیلی دلمون خوش است که گرفه کشف کردیم. خب معلومه وقتی آدم تو لس آنجلس بشینه دوربر خودش هم اینجوری نگاه کنه، از این طریق هم نون بخوره، کم کم باورش میشه که همه چیز رو میدونه. و همونطور که بارها عرض کردم، سقف خونش رو به عنوان سقف دانش جهان و آسمان میبینه و فکر کنه دیگه هیچ چیز نیست زیر آسمان که او ازش خبر نداشته باشه. اشکال در اینه که تازه آدمی که این باورها و اعتقاداتش اونجا رشد پیدا نکرده به دلیل آسیبا چنینه. به همین جاست که شما میتونید یه باوری داشته باشید که فکر کنید درسته، ولی میدونید در جهان یه باورهایی هست که عکسشه، بعد اون باور عکس رو میتونید ببینید استادان بزرگ دانشگاهی هستن که اون باور عکس باور شما رو دارن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که ما به عنوان یه موجود، همونطور که شما میتونید یه دکتر باشید، شما میتونید یک مهندس باشید، شما میتونید یه دندان پزشک باشید، اما میتونید سنگ کلیه داشته باشید، یا شما میتونید پاتون بشکنه. همونطور هم آدم ها میتونن عالی ترین مدارج علمی و دانشگاهی رو داشته باشن، ولی یه ابله تمام عیار وقتی مسائل احساسی عاطفی یا باور و اعتقادات میرسه، یعنی کاملا یه موجود عجیب و غریبی که در حقیقت یه الاغی که سوار هواپیما شد، به همین سادگی. و در نتیجه وقتی که موضوعی در این حد و سطح مطرح است، آدم‌ها یه ظرفیت و زمینه پیدا میکنن برای هر باور و اعتقادی و تبدیل میتونن بشن به هر چیزی که شما میخواید. اصلا تعجبی نداره. شما اصلا برخی از اوقات جانبداری مردم رو درباره این موضوعها ببینید، یا اصلا پرسش‌هاشون به گونه‌ای که مطرح میشه. درست است حق آدم هاست که عقیده و نظر داشته باشن، اون بحث نیست، بس وقتی که میخوان راجبه صحبت بکنن باید بتونن اون رو به نوعی استدلال کنن. من برخی از اوقات از دوستانی که همطور که حالا شما رفتید سراغ ایران، در همین امریکا از آدم های تحصیل کرده حرفایی رو میشنوم که یه تصوراتی دارن. البته میدونیم مغزهایی هستن که آسیبای اینچنین دیدن عزیز، مغزهایی هستن که همیشه وقتی شما بهشون هر حرفی میزنید یا عامل مثلا اکس یا ایگرگ رو وای رو میارن تو صحنه و اونو هر وقت دلشون خواست وارد صحنه میکنن، احتمالاً صفرش میکنن تمام و ضربش میکنن در آنچه که شما دارید، این سمت معادله شما رو صفر میکنن میذارن جلوتون. شما به بحث‌های سیاسی و مذهبی نگاه کنید،
شما اصلا به گفتگوها نگاه کنین که برخی از اوقات دیگه از این همه پرت و پلاتر نمیشه رفت، ولی در این حال همونطوری که گفتم مثل کسی که همه جهان رو میخواد از دید رنگ ببینه یا اکسیژن ببینه و فکر میکنه این تنها موردی است که باید دانست و اون رو چون میدونه پس همه چیز رو میدونه، میتونن با موضوع برخورد کنن. بنابراین اصلا تعجبی نداره که شما باورهای از این قبیل رو داشته باشید. به همین دلیله که روزی که مثل گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، روزی که من و شما آمدیم از زمینه حسی و احساسی و باور و اعتقادات یه مرحله پیش رفتیم و اون عقل و منطق رو، یعنی rational mind و thinking و logic رو که منطق قوانین به کار گرفتن درست عقل، این دوتا رو مبنا قرار دادیم، اصل قرار دادیم و رفتیم سراغ واقعیت و حالا با این عقل کوشش کردیم در کندوکاوی بکنیم و کنکاش بکنیم در واقعیت و اونا رو بعدن به صورت مرتب و منظم درآوردیم، یه چیز دیگه از توش در میاد که علمه. بنابراین حالا شما یه علمی دارید، یه عقلی دارید و یه واقعیتی. حالا اگر اصالت علم و عقل و واقعیت رو بپذیرید، اصالتش رو، نه مطلق بودن نه همه چیز بودنش رو، اصل اونها رو بگیرید و بر مبنای اون حرکت کنید و موضوعی که در این چارچوب قرار میگیره رو جز در چارچوب علمی عقلی واقعی و استفاده از منطق نفهمید و نپذیرید، ما مشکلی نداریم. حالا اگر آمدید به این عقلی که عرض کردم، به علمی که گفتم و واقعیتی که اشاره بهش کردم، شما بیاید اخلاق رو اضافه کنید، یعنی یه زمینه‌های اخلاقی و انسانی، مورالیتی رو بهش اضافه کنید، حالا به نظر من یه چیز دیگری پیدا می‌کنید که در زبان فارسی بهش میگن خرد. یعنی مفهوم خرد یه مفهوم برتر عقل است و اخلاق. یعنی حالا شما با این خردگرایی یه موجودی هستید، از یک طرف واقعی، از جانب دیگه اخلاقی. حالا از نظر من شما در مسیر کمال حرکت میکنید. اما اگر شما اومدید عقل و علم و واقعیت رو نادیده گرفتید، که معمولا به دنبالش اخلاق هم نادیده گرفته میشه، چون اولش اینه که به خودتون و دیگران دروغ میگید، دومش این هست که ابدا انصافی در تجزیه و تحلیل موضوعات و مسائل ندارید، سوم اصلا آزادی برای خودتون و دیگران قائل نیستید، یعنی همه اصول اخلاقی رو زیر پا میذارید، اون وقت است که تبدیل میشید به این جفنگیاتی که متاسفانه رو خط رادیو تلویزیونای امریکایی، نمیخوام بگم فقط ایرانی، امریکایی و ایرانی شما میشنوید. یعنی یه آدمایی با ادعاشون، حتی اعلاناشون رو نگاه کنید که جوری مثل اینکه از یه دید محدودی که حالا پزشکیه یا تغذیه هست یا روانشناسیه، همه جهان رو میتونن توضیح بدن و توجیه کنن و به همه موضوعها دسترسی دارن. خب هر کسی باید حد و حدود خودش رو بدونه، هر کسی باید بدونه که همونطور که من این دوربر خودم رو میبینم، تهران رو یا شیراز رو نمیبینم، همونطور هم باید بپذیرم حقیقت که همه جا هست رو، قسمتیش رو من ازش خبر دارم، نه اینکه توجیه کلی برای همه داشته باشم. اشکال کار این سیستم اینه. پس بنابراین اگر کسی به عقل مجهز نباشه، چون عقل چیزی است که باید به وجودش آورد و رشدش داد و از طریق اون عقل به واقعیت و در نتیجه علم نرسه و بعدن اخلاق رو بهش اضافه نکنه که خرد در زندگیش وجود داشته باشه، شما میتونید او رو هم ببینید که قربانی میشه، هم دیگران رو قربانی میکنه، در نتیجه باورهای عجیب و غریب مثل نقل و نبات ریخته میشه و هر جایی هم داره. شما الان همین امریکا رو هم که نگاه میکنید، با وجود سطح دانشی که برتر از در متوسطش، البته نه در مقام مقایسه با جامعه ایرانی مقیم امریکا که آمارشو دیروز عرض کردم که باعث تعجب بسیاری از دوستان شد که ما از امریکایی‌ها خیلی خیلی جلوتریم، ولی در امریکا به طور عمومی در مقام مقایسه با بقیه کشورام این باورهای عجیب و غریب هستن. شما حرفایی رو میشنوید که سابقه 2500 ساله داره، نه به خاطر اینکه 2500 سال است، به خاطر اینکه از عمق جهل و نادانی و ترس و بدبختی انسان‌ها مایه گرفته و همچنان حاکم است بر این جامعه و مردم، نه تنها به اون خودشون رو آویزون میکنن، دیگران رو میآویزن. ای کاش فقط خودشون بودن. آموختنی در کار نیست، آویختنی. و به همین جهت است که اصلا تعجب نکنید، در جامعه ایران هم هست، ولی خوشبختانه نسل جوان یه درصدشون با وجودی که باورها و اعتقادات 7-8 سالگی رو نگه داشتن، با وجودی که آسیب‌های 14 ماه اول یا 3 تا 6 سالگی رو خوردن، ولی به دلیل تجربه محسوس و ملموسی که در محیط اجتماعی داشتن، بسیاری دور هستن و به همین جهت هست که ماجرای جدای دین از حکومت و ماجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قانون اساسی و موضوع آزادی و دموکراسی خمیرمایه‌های نظام حکومتی هستند که اونا به دنبالش هستند و به راحتی شما میتونید حرفا رو با وجود همه مسائل و مشکلات بشنوید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم اگر حرفی هست با لطف کنید یه وقت دیگه تشریف بیارید، من در خدمتتون هستم.
بی‌نهایت از راهنمایی شما سپاسگزاریم.
تمام نام سلام. شنگر ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
Level for Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 14 می 2011 برگ زرین دیگری در تاریخ موسیقی ایران ورق خواهد خورد. شب دوئل ستارگان بزرگ موسیقی جهان در حضور نمایندگان بین المللی برای قضاوت موسیقی او. شبی به بلندای حضور قانون نواز برتر ایران فرهاد بشارتی. شنبه 14 می برای اولین بار میلیون دلار شو در میلیون دلار تئاتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات و رزرو 310-467-3331. تهیه بلیط در اکثر فروشگاه های ایرانی. شنبه 14 می فرهاد بشارتی به سرپرستی گروه 30 نفره خود اجرای تاریخی از موسیقی را با سازش قانون در میلیون دلار تئاتر به نمایش می گذارد.
310-220-20-20 برای نصب سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
در این دنیای جنگ‌زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
تور یک روزه از کلاب 670 وی آی پی تورز، تاریخ یک شنبه 22 ماه می، پالم سپرینگز، شامل بازدید از ایریال ترامپ، کازینو و داونتاون پالم سپرینگ و سه وعده غذا به همراه انترتینمنت ایرانی. قیمت فقط و فقط $99. توجه بفرمایید $99. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با تلفن 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن بفرمایید. 877-397-6670 club670.com. 22 ماه می، پالم سپرینگز. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
چند تا پوینت نگاتیو داشتم تو کریدیتم. میخواستم خونه بخرم و بانک الان خیلی